صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أجمعين إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در رابطه با مخالفت قطعی عملیه در موارد دوران امر بین محذورین در صورتی که متعلق امر واحد باشد ادعا کردند که مخالفت قطعیه عملیه دفعیه امکان ندارد، ولیکن مخالفت قطعیه تدریجیه امریست ممکن. و همون جوری که عرض کردیم در مورد شیء واحد اگر ندانیم حکم واقعی وجوب است یا حرمت، ولیکن علم داریم اجمالاً که یا وجوب است یا حرمت. اگر در یک مرتبه ترک کند ولی در دفعه دوم مرتکب شود، بعد از ارتکاب در مرتبه دوم یقین دارد که مخالفت کرده از خطا، زیرا اگر واقع حرمت بوده است مرتکب شده است، وجوب بوده است ترک کرده است، پس یقین به مخالفت دارد. ولی دفعتن واحده این قطعه به مخالفت حاصل نمی شود. بر این اساس در نظائر این مورد بحث ایزن همین حرف را می شود گفت. در مورد تخییر استمراری اینن همین معنا قابل وجود است. مثلا اگر کسی در باب تقلید قائل به تخییر به عدول باشد، حال از مساوی به مساوی یا مطلقا، حالا اختلاف مبانی است. خب اگر بنا باشد این تخییر استمراری باشد نسبت به واقعه واحده، دو فتوای مخالف با یکدیگر وجود داشته باشد، مثلا یکی قائل به وجوب صلات جمعه باشد در اصل غیبت، دیگری قائل به حرمت باشد، خب اگر این شخص مخیر باشد استمراراً در یک جمعه تقلید کند از اون که میگوید واجب است، در جمعه بعد تقلید کند از اون که میگوید حرام است، خب یقین پیدا میکند به این که مخالفت کرده با واقع، چون به حسب واقع یا در غیبت کبرا واجب است یا اینکه واجب نیست لااقل، حالا حرمتشون قائل نباشه. خب اگر در واقع واجب باشه در یک هفته مرتکب شده و هفته بعد دیگه ترک کرده است، و هکذا اگر به حسب واقع حرام باشه در یک هفته تارک بوده است، خب به وظیفه عمل شده، در هفته بعد که مرتکب شده است چون عدول کرده به اونی که میگه نماز جمعه بخوانی، خب در اینجا اگر در واقع حرام باشد این آقا مرتکب حرام شده است. یا در باب موارد دیگری که این معنا در حتی روایات وارد شده باشد، اونجا هم میتونیم این حرف را بزنیم، چون در اونجا هم اگر ما بگیم تخییر استمراری است مبتلا به همین میشویم، چون نمیشود واقعه واحده به حسب واقع دو حکم مخالف با یکدیگر داشته باشد. قطعا احد الحکمین حکم واقعیون و الاخر خلاف واقع است. این اشکالی است که این بیانی است که صاحب کفایه در واقع ادعا کردند و می‌فرمایند عقل که قائل حاکم به قبح مخالفت است، از نظر او فرقی نمی‌کند که این مخالفت دفعتن باشد یا تدریجاً حاصل بشود. این بیان صاحب کفایه است. در مقابل این کلام خب، پس صاحب کفایه در عبارت لعدم تمکن من الموافقت القطعیت که مخالفت ها که عرض کردیم اینجا نظر ادبی یک اشکالیست که باید تعبیر بکند کل مخالفت القطعیه، نه که مخالفت ها، که در دو جلسه قبل اینو توضیح دادیم. در اینجا میخواد خلاصه بیان بفرمایند که تکلیف به نسبه به مخالفت قطعیه منجز نیست، چون قدرت بر مخالفت ندارد و اشکال میشد به این که خیر، این عدم القدره به نسبت به مخالفت دفعیه است، اما به لحاظ مخالفت تدریجیه به مکان من الامکان. و شاهدش هم این است که شیخ رضوان الله علیه هم فرمودن اقوا قبح مخالفت قطعیه است به نسبت الی واقعتین، یعنی تدریجن در حقیقت. اگر در یک واقعه مقدور مکلف نیست جمع بین طرفین و لذا مخالفت قطعیه یا عملیه محقق نمی شود، ولی به نسبت الی واقعتین این معنا ممکن است و در نتیجه بعد از ارتکاب در مرتبه دوم قطع به مخالفت پیدا می کند. و عقلم می گوید فرق نمی کند مخالفت که قبیح است دفعتن مخالفت حاصل بشود یا تدریجا حاصل بشود. و بعد شیخ رضوان الله علیه فرمودن این که ما میگوییم علم به حکم در مورد علم اجمالی منجز نیست لعدم القدرت علی الامتثال، بنابر مبنای ایشان و تفصیلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادن بین براءت شرعیه و عقلیه که مفصلا گذشت، میفهمید این هرگز منافات ندارد با منجزیت به نسبت الی واقعتین. یعنی اگر دفعتن مقدور نیست مخالفت و لعدم القدرت علم منجز نیست، این هرگز منافات ندارد با اینکه بگیم تدریجا در اینجا علم منجز باشد. چرا؟ چون در مورد تدریج و به اعتبار دو واقعه قدرت پیدا می کند مخالفت بر مکلف بر مخالفت. هیچ تنافی بین این دو تا حکم، بین این دو جهت نیست که بگیم به یک اعتبار منجز نیست یا بگیم در یک صورت منجز نیست ولی در صورت اخرى منجز است. این حاصل بیانی بود که در رابطه با قبح مخالفت قطعیه تدریجیه گفته شد. در جواب این بیان دیروز عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند این حرف بی اساس است. اینکه گفته بشود در صورتی که شخص می‌تواند در دو واقع مخالفت قطعیه کند و در نتیجه علم منجز باشد، این حرف اساسی نداره. چرا؟ برای خاطر این که اولا علم، تعبیر دیگری که امروز عرض میکنیم، علم بدون عالم و معلوم تحقق پیدا نمی کند، از اوصاف ذات و اضافه است، طرف لازم دارد، همون گونه که عالم میخواهد معلوم هم لازم دارد در علوم اصولیه. خب اگر این چنین است، پس بنابراین در مورد بحث ما نباید علم نسبت به یک شیء را با علم به شیء دیگر مقایسه کنید. از اولا معلوم به نسبت الى کل علمن را هم نباید با معلوم به نسبت الى علمن آخر مقایسه کنید. اساس این حرفی که بعضی زده اند و گفتند در باب مخالفت قطعیه فرقی بین دفع و تدریج نیست، مال مغالطه ایست که در این مقام کردن و اون این آمدن علم اجمالی به نسبت الی موضوع خاصی را با همون علم ولی در مورد دیگر ملاحظه کردن. خب این صحیح نیست. شما علم اجمالی به هر واقعی را با همون واقع باید در نظر بگیرید، نه با وقایع دیگر. ما واضح است که علوم متعدده داریم، وقایع به تعداد اون علوم موجود است و تکالیف واقعی هم به نسبت الی الوقایع ایزن موجود هست. خب ما میتوانیم بگیم از مجموع این علوم و از مجموع این موضوعات و از مجموع این تکالیف یک تکلیف آخری پیدا بکنیم و اون این است که باید در جمیع اینها چنین که خیر، ما هر علمی را نسبت به موضوع متعلق خودش باید در نظر بگیریم. خب میاییم در اینجا در دو واقعه شما دو تا علم دارید، همون جوری که در علم اول به اعتبار معلوم واحد او که عبارت است از این که نمیدانید، فرض کنید این جلسه آیا واجب است به اعتبار این که نذر کرده است در اینجا جلوس داشته باشد یا حرام است به اعتباری که نذر بر ترک جلوس داشته است. خب اگر در اینجا شما شک دارید در این که کدوم یکی از این هاست، یک علم بیشتر ندارید اجمالا و معلوم شما هم در اینجا یک چیز بیشتر نیست، یا جلوس یا ترک جلوس، و این علم را نباید با امر دیگری، این علم به اعتبار این متعلق منجز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما قدرت برای جمع بین اطراف در اینجا ندارید. این علم را نباید زمینه بکنید به علمی که در فردا باز نسبت به این واقعه دارید، بعد بگید آقا من در دیروز اگر جانب جلوس را اختیار کردیم امروز جانب ترک را اختیار بکنیم، یقین داریم که دوتا علمی که داریم یکیش مخالفت شده است. اینجور نباید ملاحظه کنید. دوتا علم است، هر علمی علاهده و جداگانه باید بررسی بشود. زمینه کردن متعلق به متعلق دیگر کما این که موجبه به هر حال تکلیف جدیدی نخواهد شد، زمینه کردن علم به متعلق به نسبت به همون متعلق در روز دیگر و واقعه اخرى، این هم صحیح نیست. ولذا می فرمایند مخالفت قطعیه هر علمی را با معلوم همون علم باید ملاحظه کنید، نه با دو معلوم. پس تعدد وقایع گرچه بالمعال موجب این می شود که شما مخالفت کرده باشید واقع را، اما مخالفت واقع غیر منجز شده است نه واقع منجز. اونی که استحقاق عقاب می آورد این است که مخالفت با واقع بشود ولی واقعی که در حق مکلف منجز شده باشد. پس بنابراین تعبیر مرحوم عاشق همینه، میفهمد ذم مخالفت به نسبت به این واقعه را به مخالفت در واقعه دوم که از مجموع قطع به مخالفت علی کل تقدیرن حاصل میشود نه علی تقدیرن، به تعبیری که عرض میکنیم این موجب استحقاق عقاب نخواهد شد. چرا؟ چون اون مخالفت علی کل تقدیرنی که مستند به اصطلاح حجت شرعیه بشود استحقاق عقاب دارد، نه هر مخالفت قطعیه‌ای. و علاوه‌ازا در اینجا قطع به مخالفت ولو حاصل می شود با تکرار و تدریج، اما مخالفت به اصطلاح مخالفت واقعی که حجت بر او قائم شده باشد چنین چیزی ندارد.
خودش رو بود. اگر با این نگاه چیز کنیم مثلا این مخالفت نیست،
نیست دیگه.
نه
به نسبت به واقع میداند که خلاف واقع مرتکب شده، ولی نه هر واقعی، چون صرف مخالف ما خیلی از واقعی هست که حکم واقعی شده، چون دست دستی نداری مخالفت بکنیم، ولی این مخالفت ها استحقاق عقاب دارد.
این ظرفهای متعدد رو براش بوش مونده.
بله حکم واسه واقع هست،
حکم مخالفت نیست.
خب مخالفتی که استحقاق عقاب بیاورد نیست، ولی مخالفت شده دیگه. فرض کن اگه در واقع واجب باشه در اصل غیبت کبرا صلات جمعه، اجتهادن یا تقلیدن شخص به این نتیجه رسیده است، اجتهادن یا تقلید کرده است کسی که میگه صلات واجب نیست، یعنی داره مخالفت واقع میکنه. واقع وجوب است، ولی این حجتی بر اون واقع ندارد، بلکه حجت دارد بر خلاف اون واقع بحسب ظاهر. پس بنابراین هر مخالف هر جا که شما مخالفت را قطع بکنید، یعنی یقین پیدا بکنید این مخالفت قطعیه، استحقاق عقاب در هر جانه، بله مخالفت قطعیه حکمی که قام الحجت علیه. و اینجا فرض این است که علم اجمالی که در هر موردی دارید باید به اطراف همون علم نگاه کنید، اطراف این علم را با علم دیگر زمیمه نکنید، بگید آقا از مجموع چنین چیزی حاصل می شود. پس بنابراین الهازا در اینجا به تعبیر مرحوم شیخ، ولو اینکه عملا یقین دارید شما بعد از تدریج و تعدد واقعه و مخالفت که در یکی نحوه عمل بشود ایجابا مثلا در دیگری سلبا، یقین دارید که مرتکب خلاف واقع شده اید، به این معنا خلاف واقع، نه اینکه حکم منجز رو مخالفت کرده باشید، ولی مخالفت با حکم منجز نکردید. چرا؟ برای خاطر اینکه شما این دوتا رو که نمیتونید با هم زمیمه بکنید یک حکم به دست بیارید، باید هر علمی را با معلوم خودش ملاحظه کنید در دایره علم اول و معلوم اون علم اول. شما چون امتثال مقدور شما نیست، لعدم القدرت علی الجمع بین اطراف علم، اون علم منجز نیست. در دومی هم وقتی که با معلوم خودش بررسی بکنید میگید آقا ما منجز نداریم. پس بنابراین، ولی اینکه بیاین دوتا رو جمع کنیم بعد بگیم ما مجموعاً یک علم داریم، این مثل همون حرفی است که ما بگیم ما از وقایع متعدده که علوم مختلفی بر اساس علم اجمالی داریم، از همه اینا یک حکم آخری زائد بر اون حکمی که در واقع هست برای ما درست بشود، این را قبول نداریم، چنین چیزی حاصل نمی‌شود. چون شیء لا یتجاوز حده. پس بنابراین از علم اجمالی به یک شیء نمیتونید فرار کنید برید در یک جای دیگه بعد این دوتا رو با هم گره بزنید، این کار دوش نشدنی نیست. بله یک نکته ای رو میفرمایند، میفرمان اگر یک جایی اون طرف آخر در واقعه دوم به عنوان طرف علم اجمالی واقع شد، به عنوان طرف علم اجمالی واقع شد، اینجا می فرما چون طرف هست می توانیم بپذیریم. مثل بعض از موارد که ممکن است اون به اصطلاح شی در مورد دیگر، مثلا فرض کنید جلوس یک هفته نمی داند قسم خورده است در اینجا بر ترک این جلوس در یک مدت یک هفته یا بر فعل جلوس در یک هفته. خب بنابراین در روز اول اگر ترک کرد باید فاقد ترک کند، چون اگه روز اول ترک کرد روز دوم مرتکب شد، فرض اینه که تا آخر هفته همه طرف هم برای همین علم اجمالی واحد ما، اینجا تدریج موجب قطع به مخالفت می شود. اینجا ما میتوانیم یه حرف رو بزنیم که آقا علم منجز است و نتیجه حرمت مخالفت دارد، اگر شما به واسطه یه تکرار عمل و تدریج کاری بکنید که یقین دارید خلاف واقعی. لذا در شب نظائر این در مواردی در فقه داریم که اگر شخص اختیار کرد احد الجانبین را در مورد دوران امر بین محظورین یا در موارد تخییر، دلیل میگوید آقا تا آخر باید همون را اختیار بکنی، نمیتونی امروز این طرف را اختیار کنی فردا طرف دیگر را اختیار. بله اگر اون مورد آخر طرف علم اجمالی اول ما نباشد، اونجا این دلیلی بر منجز شدن علم نداریم، ولو اینکه شما از نظر مقام عمل یقین کنید که با واقع مخالفت کردید. خب صرف مخالفت واقع به ما هو واقع اون استحقاق عقاب نمی آورد، استحقاق عقاب بر مخالفت واقع منجز است و تنجز واقع به طرفیت اوست برای علم اجمالی در محل بحث ما، یا اینکه او خودش معلوم واقع بشود یا کل معلوم باشد، یا حاصل چیزی است که میشود گفت. پس اشکال در مورد بحث ما این نیست که مخالفت تدریجی حاصل میشود تا بعضیا که آمدن و اینجوری آمدن جواب دادن، گفتن آقا در مورد تدریجیت ما از قبیل واجب معلق میدانیم حکم را. چطور در واجب معلق ادعا کردن بعد از تحقق معلق علی حکم میشود فعلی و حکم میشود منجز؟ اینجا هم همینطور، بعد از آنی که اون فرد آخر به عنوان مورد ارتکاب مکلف قرار بگیرد، لازمه اش این میشود که یقین به مخالفت کند، و اگر مخالفت حرام شد اون به اصطلاح حکم منجز شده باشد. یا بعضی ها گفتن آقا به نحو مشروط به شرط متأخر است، اونایی که واجب معلق را قبول ندارن و تعلیق در احکام را معقول نمیدانن، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، آمدن گفتن که آقا به نحو شرط متأخر. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید آقا بحث ما در این نیست که شما تارتن بیاین بگید آقا به اعتبار از قبیل واجب معلق باشد مخالفت تدریجیه، یا از قبیل واجب مشروط به شرط متأخر باشد این مخالفت تدریجیه. بعضی ها آمدن در اینجا گفتن آقا مخالفت تدریجیه صحیح نیست. چرا؟ چون مورد مخالفت تدریجیه از قبیل تخییر استمراری است در باب خبرین متعارضین. چطور در خبرین متعارضین که محکوم است به تخییر، بعضی قائل به تخییر استمراری شدن؟ خب اگر تخییر استمراری باشد، خب ما میدانیم که یکی از این دو خبر باید خلاف واقع باشد، یا گاهی احتمال این است که هر دو خلاف واقع باشد، چون خبر موجب قطع به این که تازه مواردی که ما قطع داریم نمیتونیم این حرف رو بزنیم که حتما واقع هم همین است، تا چه برسد به جایی که قطع آورم نیست. غالب تصویب که ما نیستیم، هرچی که معلوم ما شد واقع هم همون باشد، اینجوری نیست. واقع ربطی به علم و جهل ما ندارد، احکام واقعیه، احکام واقعیه جعل شدن در وعای تشریح. ما گاهی میرسیم گاهی نمیرسیم، این رسیدن ما گاهی علمن هست گاهی علمیان، و در همون مورد علم یا در مورد علمی در هر دو احتمال مخالفت با واقع وجود دارد، نمیتونه بگیم 100% این چنینه است. خب حالا آمدن گفتن شما چراش این را قبول میکنید و حال این که در مورد تخییر استمراری در باب خبرین متعارضینی که احدهما دال بر وجوب شیعی باشد و دیگری دال بر حرمت، مثل همین صلات جمعه را عرض کردم، یک دلیل میگوید صلات جمعه در غیبت کبرا حرام، دیگری میگوید واجب. خب اگه تخییر استمراری شد امسال این آقای مجتهد فتوا بدهد به وجوب، سال بعد فتوا بدهد به حرمت، تخییر استمراری این معناش، این هفته قائل بشود به وجوب، هفته بعد قائل به حرمت بشود. یا در باب تخییر استمراری نسبت به رجوع الی المجتهدین المتساویین، اینا مبانی مختلفه. گفتن بعد بابی که اگه دو مجتهد از نظر علم و سایر جهات مساوی باشند، مکلف مخیر است به هر کدوم. حالا اگه تخییر استمراری گفتیم، در موردی که دو نظر متقابل با یکدیگر داشته باشند، اگه وحدت نظر باشد که مشکلی نیست، اونجایی که دو تا نظر متفاوت باشد و تخییر به رجوع مجتهد هم برای مکلف استمراری باشد، این هفته به مجتهدی که میگوید صلات جمعه واجب است رجوع کرد، هفته دوم به مجتهدی که میگوید صلات جمعه حرام است رجوع کرد، خب اینجا یقین دارد بعد از این تدریج به اینکه مخالفت کرده است با واقع. به هر حال واقع اگر حکم ثالثی نباشد و بین یکی از این دو تا باشد، در این صورت یقین دارد، اگه شق ثالثی هم باشد که بازم یقین دارد مخالفت کرده، چون وقتی که هر دو رو مرتکب شد واقع یا یکی از این دو تاست یا غیر از این دو تا. اگر یکی از این دو تا باشد مرتکب شده از هر دو را، پس در یک صورت مخالفت کرده است. اگر غیر از این دو هم باشد، باز به هر حال این به یکی از این دو تا رجوع کرده به عنوان یا وجوب یا به عنوان حرمت. و اگر واقع فرضون غیر از این باشد، به عنوان وجوبش یقینا خلاف واقع است، به عنوان حرمت هم یقینا خلاف واقع است. یا بگیم آقا عدول از مجتهد به مجتهد دیگر چه مساوی باشن چه غیر مساوی، بعضی قائل شدن جایز است، از باب این که مثلا مریض باید به متخصص و طبیب رجوع کنه. کی گفته باید اعلم باشد؟ و به طبیب هم کی گفته است که حتما باید یک طبیب باشد؟ اگر یک مریض است که 10 تا طبیب دارد، به هر کدوم مراجعه کرد کافی است. یا بعضی گفتن آقا مسوق برای عدول باید داشته باشیم. مثلا فرض کنید اگر یکی مساوی بودن در علم، اما یکی اتقا بود، اورع بود، و اون اورع رجوع بکند مثلا. اینا را مرحوم شیخ از این نقض جواب داده است که آقا ما نحنفی با مورد خبرین متعارضین یا رجوع به مجتهدین متساویین علی نحو تخییر الاستمراری فرق دارد. باب خبرین متعارضه یا باب رجوع به مجتهدین متساویین، تخییر استمراری از این باب است که مکلف در هر واقعه‌ای در این قبیل از موارد بدل ظاهری دارد و تعبد به حکم ظاهری پیدا می کند، بنابر مسلک به اصطلاح مصلحت سلوکیه یا مسلک جعل حکم بر طبق معدای خبر، بدل دارد به حسب ظاهر. این بدل از واقع است. میخواد این بدل مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع باشد، اگر بدلیت قائل شدیم. ولی به خلاف باب ما نحنفی که در مورد بحث ما که علم اجمالی داریم به عهد الحکمه، فرض این است که بدلی در کار نیست و علم هم غیر از طریقیت الالواقع شأن دیگری ندارد. پس قیاس تخییر ما استمراری در ما نحنفی را به باب تخییر در باب خبرین قیاس و نالفاره. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان علیه به عنوان جواب از این نقض مورد اشکال است. می‌فرمایند اگر ما بدلیت و بدل داشتن را کافی بدانیم، شما در همون موارد هم می‌بینیم یکسان سخن نگفتید. در بعضی از موارد قائل به جواز تخییرید، قائل به تخییر شدید، در بعضی از موارد قائل به تخییر نیستید. لذا می‌فرمایند چه فرق است بین اباحه ظاهریه در هر واقعه ای در ما نحنفی یا سایر احکام ظاهریه ای که در جای دیگر است. خب وقتی در اینجا ما به خاطر عدم القدره مخیر شدیم به حکم عقل یا به حکم شرع، خب اینم مثل سایر مواردی که خبر قائم شده است. همونجوری که اگر ملاک حکم ظاهری داشتن است، خب بعضی در ما نحنفی هم قائلن به این که حکم ظاهری اباحه است. اگر ملاک عدم قدرت هست، خب در ماننفی عدم قدرت است. چی چیز سبب شده است که شما فرق گذاشتید بین اینجا و اونجا؟ البته واضح است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمیخوام بفرمایند آقا صرف این که ما اگر دسترسی به واقع نداشتیم حکم ظاهری کفایت میکنه تا شما بیاین اشکال به شیخ کنید که آقا حکم ظاهری اینجا با جای دیگه چه فرقی دارد. خیر، غرض اینه که یه وقت از اینه که در شما در مخالفت با واقع بدل دارید، لااقل از این که میگه یک مصلحتی در این مخالفت است که مصلحت سلوکیه در باب خبر که قائل شدن، این معنا در مورد بحث ما وجود ندارد، واضح هم از که نیست. لذا در مثل خبرین متعارضین میفرمایند التزام به هر یک از خبرین مصلحتی درش هست که تدارک می شود فوت مصلحت واقع یا ارتکاب مفسده مخالفت با واقع. یا بگید آقا طبق خبر اصلا جعل حکم شده است، بنابراین مسلک کسانی که سببیت در باب خبر قائلند، ولی در محل بحث ما از این حرفا نیست. نمیگیم آقا شما که حالا قدرت بر احتیاط ندارید مخیرید بین هر یک از این دو طرف، یعنی اینکه این جعل حکم شده است به حسب ظاهر برای شما ابدا، یا مثلا به هر حال مصلحتی در اینجا پیدا شده است که شما هر طرف را گرفتین در مخالفت با واقع، اصلا از این حرفا در اینجا نیست. فعلا هازا این مخالفت تدریجیهی که بعضی ها قائل شدن به این که به اصطلاح مانند مخالفت دفعیه است و عقلا قبیح است، این حرف لا اساس لها و این حرف بی اساس است. چرا؟ چون مجرد مخالفت با واقع استحقاق عقاب نمی آورد. مخالفت با واقع منجز که بعد از قیام حجت است، اعم از اینکه علم باشد یا علمی، او هست که مخالفتش استحقاق عقاب دارد و در این غیر این صورت استحقاق عقابی در کار نیست. قضا تمام الکلام راجع به این بحث تتمی هست که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد و آل محمد.